الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما ذیل آیه شریفه 232 بود که درباره رضا و شیر دادن مادران به فرزندان. خب مطالب این آیه شریفه را به مقداری که نیاز بود به مقتضی جلسه ما بود عرض کردیم، ولی یکی از دوستان یک سوالی را مطرح کرده، علیکم السلام، که به خاطر اینکه جواب سوال ایشون هم داده بشه و در خود جلسه هم این سوال مطرح بشه، خیلی خوب بود که یک نکاتی رو تذکر بدیم. سوال این بود که چرا در آیه شریفه فرموده حولین کاملین؟ آیا بیشتر از دو سال جایز نیست؟ یا مثلا اگر کسی کمتر از دو سال شیر بده آیا منعی داره یا حرمتی داره، معصیتی کرده؟ در جلسه قبل اشاره کردیم دوستان عزیز که این آیه شریفه در واقع میخواد یا درباره مطلق مادران تذکری بده، چه مادری باشه که مطلقه باشه، چه مادری که مطلقه نباشه، و حتی الوالدات، ال را برای استغراق گرفتیم، ما گفتیم حتی ممکنه اون مادری که اصلا نه مطلقه و نه منکوحه بلکه از حالت زنا هم حتی بچه را به دنیا آورده، او حق نداره بچهش از بین ببره و ضایع کنه. این جمله خبریه را فقها فرمودن مفید وجوب نیست، مفید استحبابه، میخواد درباره مادرانی که در اون زمان بودن یادآور بشه که اینا بچه‌هاشون را شیر بدن، نکنه خدای نکرده شیر ندادن باعث تضییع بچه بشه و بچه از بین بره. حالا ببینید سوالی که مطرح فرمودن اینه که آیا بیشتر از دو سال جایزه که شیر بده بچه‌شو یا نه؟ مادری هست الان میخواد شیر بچه شیر داره، بچه‌شو شیر بده بیشتر از دو سال؟ آیه قرآن میفرماد که حولین کاملین. اتفاقا من به تفاسیر که مراجعه کردم دیدم در تفسیر الکاشف مرحوم علامه محمد جواد مغنیه این سوال مطرح شده، معلوم میشه تو ذهن سوال کنندگان بوده. ایشون فرموده بودن که بیشتر از دو سال اشکال نداره شیر بده، و در کتابهای فقهی هم اتفاقا فقهای ما تصریح کردن که دلیلی بر منع شیر خوردن فرزند بعد از دو سال ما نداریم، و در تاریخ هم نقل کردن که گاهی بچه ها بزرگ می شدن تا 5 ساله تا 6 ساله گاهی از مادرشون هنوز شیر می خوردن. این من این نداره در واقع. حالا اینجا یک سوال در واقع به عنوان مکمل سوال قبلی پیش میاد که چرا خداوند متعال تعبیر به حولین کاملین کرد؟ اگر بیشتر از دو سالم جایزه، اگر کمتر از دو سالم جایزه، خصوصا الان که به تعبیر ایشون دیگه خیلی نوشیدنی های جدید آمده و جای شیر رو میگیره، دیگه مادران الان هیچ نگرانی مثل مادران قدیم نیستن، ندارن که دنبال دایه بگردن کسی رو پیدا کنن که شیر داره یا شیر نداره، فوری از شیر خشک استفاده میکنن و هیچ نگرانی خاصی برای اونها نیست. ببینید این که قرآن تعبیر به دو سال کامل کرده برای این که در واقع اینجا یکی از مصادیق بارز این آیه شریفه دوستان عزیز زنان مطلقه بودن که گفتیم اونا هم یک گروهی هستن از الوالدات. خب در مورد زن مطلقه که الان طلاق داده شده بچه رو میخواد شیر بده، این تا کی اجرت میتونه از شوهر بگیره؟ یک مثالش اینجاست، یک نتیجه اینجا ظاهر میشه. زن حق داره به مدت 2 سال از شوهر خودش اجرت بگیره و بچه رو شیر بده، اما 2 سال که تمام شد دیگه بر طبق این آیه شریفه که فرموده حولین کاملین دیگه مرد میتونه ادعا کنه نه من برای بیشتر از 2 سال اجرتی نمیدم. تو میخوای بچه رو شیر بده بده، بچه شیر میخوره شیر بخوره، اما من دیگه اجرتی نمیدم. در واقع مرد میتونه ادعای این را بکنه که تو اجرت از من طلبکار نیستی، و زن برای شیر دادن بیشتر از 2 سال حق تقاضای اجرت رو نداره. این یک نکته است که در واقع این آیه شریفه تعبیر کرده به 2 سال حولین کاملین. نکته دیگه ای که در واقع آمد تذکر دادن و بسیار جالب از این آیه شریفه استفاده میشه اینه که اگر نزاع کردن که آیا مثلا فرض میکنیم که مدت رضا چقدره، چه اندازه باشه، مثلا زن میگه من 9 ماه میخوام شیرش بدم، شوهر میگه نه باید بیشتر شیرش بدی، قرآن تعیین کرده در صورت تنازع بین زن و مرد در این که چه مقدار بچه را شیر بدن، 2 سال شیر میدن و شوهرم وظیفه داره که اجرت او را بده. شوهر نمیتونه بگه من اجرت 9 ماه را میدم، نه اجرت 2 سال را باید بده. زنم نمیتونه بگه من فقط 1 سال بچه را شیر میدم، بیشتر از او شیر نمیدم، نه زنم باز در واقع تا 2 سال این مسئله برای شوهر هست که اجرت شیر دادن را بده تا زن این بچه را در واقع چی؟ شیر بده. نتیجه دیگه‌ای که از این لفظ حاصل میشه اینه که اگر چنانچه بعد از 2 سال که این مادر این بچه را شیر داد، حالا در مثلا فرض میکنیم که ماه 25 هست، همزمان زن همسایه بچه ای را به دنیا آورد ولی شیر نداره، این مادر بچه قبلی که 24 ماه بچه خودش را شیر داده، در ماه 25 در ماه 26 داره بچه همسایه را هم شیر میده و بلکه اصلا بچه خودش را از شیر باز کرد، داره بچه همسایه را الان باز شیر میده. آیا شیر دادن در ماهای بعد از 2 سال سؤال فقهی اینه موجب تحریم و موجب حرمت رضا میشه؟ آیا همون حکمی که پیغمبر اکرم فرمود لحمت الرضا که لحمت النسب اینجا جاری میشه یا نه؟ فقهای شیعه بالاجماع فرمودن از 2 سال یعنی 24 ماه سال قمری که گذشت اگر زنی بچه دیگری را شیر بده ولو شرایط دیگه موجود باشه، ولو اینکه بیشتر از 15 بار باشه، ولو اینکه بیشتر از 3 روز باشه، ولو اینکه اتحاد فحل باشه، تمام شرایط در واقع موجود باشه، توجه داشته باشید حرمت آور نیست. رضا در زمانی حرمت آوره که در محدوده کمتر از 2 سال باشه، اما اگر در محدوده بیشتر از 2 سال باشه رضا حرمت آور نیست. این یک نکته است که فقهای ما از این واژه حولین کاملین استفاده کردن، فرمودن که لحمت الرضا که لحمت النسب که از پیغمبر اکرم نقل شده و یک حدیث در واقع در حد متواتر هم هست، البته در لفظش بحثه که آیا این تعبیر لحمت الرضا که لحمت النسب یا تعبیری که در کتاب منهاج مرحوم آیت الله خویی آمده و بر زبان فقها معروفه اون تعبیرم در واقع هست، حالا اون تعبیری که در لسان فقها معروفه یک تعبیر غیر از اینم هست در واقع، ولی خب آیا این حرمت آوره یا نه؟ فقهای امامیه بالاتفاق شافعیه اینا معتقدن که حرمت بعد از 24 ماه دیگه نمیاد، اما احناف و حنفی ها اونها گفتن که نه حرمت تا 30 ماه میاد. اونا استشهاد کردن به آیه شریفه 15 سوره احقاف، در سوره احقاف خداوند متعال فرموده حمله و فصاله 30 شهرا، در اونجا چون تعبیر به 30 خداوند متعال فرموده لذا اونها از کلمه 30 آمدن استفاده کردن که اگر چنانچه تا مدت 30 ماه هم زنی در واقع بچه دیگری را شیر بده اون حرمت رضایی برای بچه دوم حاصل میشه. این رو فقهای حنفی گفتن، فتوای ابو حنیفه هست و اون فتوای ابو حنیفه مورد پذیرش فقهای احناف هم قرار گرفتن. ببینید در اون آیه شریفه 15 سوره احقاف دوستان عزیز آیه شریفه اینه و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا حمله یعنی حامله بودن در شکم و فصاله مدتی که از وجود مادر جدا میشه و در بیرون داره شیر میخوره از وجود مادر، مجموعه این ماها میشه 30 ماه که ائمه علیهم السلام در یک در روایاتی فرمودن ما اگر چنانچه آیه شریفه سوره احقاف و آیه شریفه این که الان داریم بحث میکنیم که 24 ماه را کنار هم بگذاریم، که در واقع این دو آیه شریفه مثل دو عبارت پلوی هم حساب میشه، به قول بزرگان ما فرمودن مثل دو آیه است که پلوی هم آمده، فرق نمیکنه، دو تا دلیل میشن که در ظاهر با هم تعارض دارن، بین اینا جمع میکنیم ما. جمعش به اینه که فرمودن در واقع اقل هم 6 ماه است، 24 ماه هم اگر اضافه بشه به خاطر شیر دادن میشه 30 ماه. و لذا دوستان عزیز یک بحث بسیار مهم در فقه وجود داره که کمترین مدتی که فرزند میتونه در شکم مادر باشه چقدره، که موارد بسیاری ما در روایات داریم که وقتی که یک زنی بچه از او متولد میشد کمتر از 7 ماه، کمتر از 8 ماه، کمتر از 9 ماه اونا تو ذهنتون بود، فوری زن را متهم میکردن به زنا، میگفتن این معلوم میشه از قبلا بچه داشته. شوهری که مثلا فرض میکنیم 7 ماه از ازدواج او میگذشت زنش بچه متولد میکرد، این متولد شدن بچه را دلیل بر زنای زن میدونستن و زن را متهم میکردن. و لذا مکتب اهل بیت علیهم السلام با این نظریه به شدت مخالفت کرده، فرمودن نه اینطوری نیست که اقل حمل حتما 9 ماه باشه، حتما باید تمام بچه ها 9 ماهه به دنیا بیان، بچه ها ممکنه کمتر از 9 ماه به دنیا بیان، یعنی یک بچه ای سالم باشه ولی 6 ماه. بعد امام علیه السلام فرمودن این دعایه را که پهلو هم بگذاریم این مطلب به دست میاد. اونجا میفرماد حمله و فصاله 30 شهر، اینجا میفرماد 24 ماه بچه را شیر بدید. پس معلوم میشه ممکنه زن بچهش متولد بشه در مدت 6 ماه و در این حال زانی هم نباشه. یک رفع تهمتی از بسیاری از زنانی که با این مسئله مواجه می شدن به وسیله جمع بین این دعای شریفه فرمودن و در روایت ما هست. و البته در این که حالا اکثر حمل چقدره، اکثر حمل آیا 9 ماه یا بیشتر از 9 ماه، فقها باز تصریح کردن که اکثر حمل دیگه 9 ماه در واقع، 9 شهور داره. اما برخی از اهل سنت حتی افرادی مثل احناف، فقهای احناف فرمودن نه اقل حمل اصلا به 9 ماه نیست، گاهی بیشتر از 9 ماه، برای بعضی از بزرگانشون کرامات شمردن، از کرامات یکی از بزرگانشون مثلا شمردن گفتن فلانی 4 سال در شکم مادرش با ایستاد تا فلان فقیه بمیره و بعدی به دنیا بیا. توجه فرمودن اینطوریه. باز دیگران آمدن اینو مناقشه کردن، گفتن آقا این که اصلا ممکن نیست، ما هیچ موجودی در عالم نداریم، موجوداتی که طولانی ترین مدت حمل در مثلا حیواناتی مثل فیل و مثلا باشه 20 ماهه، انسان نمیتونه یک بچه به مدت بیشتر از 9 ماه خیلی طولانی و هم به مدت 4 سال در شکم مادرش باشه که فلانی بمیره تا یا این به دنیا بیاد احتراما لهو. پس ببینید دوستان عزیز، اگر کسی سوال بکنه که آیا زنی میتونه بیشتر از 24 ماه بچهش شیر بده، میگیم بله. پس چرا قرآن تعبیر به حولین کاملین کرده؟ این حولین کاملین به خاطر یکی از این نکات در واقع فقهی، نکات ادبی که خدمتتون عرض کردم، به خاطر اینکه در واقع اجرت در مدت فقط 24 ماه واجبه، بیشتر از اون نمیتونه زن ادعا بکنه، اگر خواست بچه را شیر بده مجانا باید شیر بده، میتونه مرد بگه من اجرت نمیدم. و علاوه بر اون اگر تنازع کردن در مدت رضا که آیا مثلا مادر میگه من 1 سال شیر میدم، پدر میگه نه من 2 تا، اینجا حرف حاکم و حرف قرآنی اینه که آقا 24 ماه باید شما شیر بدید، شما 24 ماه شیر بده و اجرت خودت هم بگیر. و توجه داشته باشید مهمترین مسئله فقهی که برای این حولین کامل این باره اینه که حرمت رضا بعد از 24 ماه دیگه حاصل نمیشه و اون حرمت گستردهی که در فقه برای شیر خوردن وجود داره در اینجا نمیاد در واقع. خب سوال دومی که فرمودن اینه که آیا میشه زن کمتر از در واقع ارسوان 24 ماه به بچه شیر بده؟ عرض کردیم ایمانی اینه داره، چون تمام مفسران و فقها فرمودن این آیه شریفه یعنی جمله یرزعن اولادهن حولین کاملین در مقام انشاء هست ولی دلالت بر وجوب نمی کنه. چون ما قرائن و روایات خصوصا بسیار داریم که شیر دادن بچه یک امر واجب نیست از ناحیه مادر. مهم اینه که بچه حیات داشته باشه در واقع. بله درباره شیر اول در واقع دوستان عزیز، درباره شیر اول که در کتاب روزه خوندیم تعبیر فقها ازش تعبیر میشه به لباء، لباء فکر میکنم با این تعبیر، حالا تعبیرش دقیقا باید از کتاب فقهی نگاه بشه. این شیر را برخی از فقها لازم دونستن، اما الان اون فقها دیگه فتواشون نافذ نیست، کما اینکه این فتوای اینها هم سابقش در واقع نبوده هم لاحقش نبوده. اگر در دوره متأخرین بعضیا این فتوا را دادن مثل علامه حلی و دیگران، دیگه بعدها فقها این فتوا را نپذیرفتن. همون شیر اولم یعنی یک بار پستان مادر را در دهان بچه گذاشتن امر واجبی نیست. توجه داشته باشید مادر میتونه از همون لحظه اول بچه‌شو با شیر مثلا خوش بزرگ کنه و یا به دایه بده که دایه او رو شیر بده که در زمان قدیم مرسوم بوده. مرحوم فاضل مقداد از این آیه شریفه 15 حکم استخراج کرده که دیگه ما به هر فرازی از این آیه شریفه نگاه کنیم واقعا یک حکم بسیار مهم ازش استخراج میشه. برای اینکه در واقع یک مرور بشه بر فرازهای آیه شریفه و بریم وارد آیه بعد بشیم، دوباره یک مرور میکنیم این آیه شریفه را تا احکامی که ازش استفاده میشه را اشاره کنیم. حکم اول اینه که مادران بالاخره حداقلش واجب که نباشه مستحبه که مادران فرزندان خودشون رو شیر بدن، او هم به مدت 2 سال، تا اون گوشت و پوست بچه بر اساس اون وجود مادر در واقع رشد کنه. همونطور که ما در روایات داریم که شیری که مادر به فرزند میده در واقع حاصل وجود فرزنده، از تمام وجود مادر گرفته میشه و به بچه منتقل میشه. بالاخره آثار ژنتیکی و اون صفات کمال و صفات جمال از مادر و از پدر منتقل به فرزند میشه و یکیش از طریق شیره که همون جلسه اول بود فکر میکنم اشاره کردم. در روایات بسیار داریم که ائمه علیهم السلام تأکید کردن درباره انتخاب مادر برای فرزندان. انتخاب مادر میگن برای فرزندانتون مادر خوبی انتخاب بکنید، چه این که فرزندان در اساس شیر رشد میکنن. فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي یعنی سرایت میکنه در واقع. بله اختارو لنطفکم برای ازدواجتون شخصیتهای خوبی رو انتخاب بکنید، مادران خوبی رو انتخاب بکنید، چه این که فرزندان در اساس شیر رشد میکنن. خب فرع دوم اینه که حولین کاملین در این آیه شریفه فرموده 2 سال. چرا تعبیر به 2 سال کامل کرده؟ چون اغراضی از این تعبیر بوده که خدمتتون عرض کردیم. حالا فرع سوم، اگر چنانچه مادری خواست به بچهش اصلا شیر نده جایزه، حرام نیست، یا کمتر از 2 سال شیر بده بازم جایزه، عیبی نداره. لمن اراده، این مطلب را از کجا میفهمیم؟ از این فراز آیه شریفه، لمن اراده ان یتم الرضاعه، کسی که خواست واقعا شیر دادن را تمام کنه. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن، مولود له گفتیم در اینجا مراد پدره. مسئله بعدی، مسئله چهارم که در این آیه شریفه اشاره میشه اینه که پدر وظیفه داره در دوران شیر دادن مادر فرزند را خرجی او را بده. اینجا دیگه مربوط به مطلقه میشه که خیلی اثرش ظاهر میشه. درسته ما یه کلی داریم در باب نکاح، خرج زن در عهده مرد، لباس زن در عهده مرد، مسکن زن در عهده مرد، تمام اینا هست، ولی این فرع مخصوص زنان مطلقه. شما فکر نکنید که الان زن را طلاق دادید مدت عده تمام شد ولی او داره بچه را شیر میده، میگن باید خرج شیر دادن رو بده، اگرچه با زنش نیست، اگرچه در زمان عده نیست، عده تمام شده، طلاق داده این زن رو، ولی در این حال چون بچه رو شیر میده باید شوهر خرج این زن رو بده به مقدار متعارف. زن نمیتونه، مسئله بعدی، زن نمیتونه ادعا بکنه بیشتر از اون مقداری که متعارفه. شیر دادن بچه چقدر خرج داره؟ اجرتش چقدره؟ حالا این اجرت رو باید در نظر بگیرن، هم به زن از نظر رزق خوراک و اینا بدن و هم لباسش رو در نظر بگیرن، تا زمانی که در واقع این دوتا به تعبیر بزرگان کیانایه از اینه که اجرت شیر دادن رو باید بده در واقع. حالا اجرت شیر دادن رو پول بده تا خودش بره خودش همه چی تهیه کنه مادر، یا اینکه نه به او کالا بده، در واقع فرق نمی کنه. و اینم باز مسئله بعدی، به حد عرف باید باشه، زن نمیتونه بیشتر از او ادعا کنه، مثلا تقاضا یک مقداری بکنه که در توان مرد نیست. بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها، این یک توصیه اخلاقی است. هر کسی در دنیا بر اساس وسعش مکلف میشه، ما نمیایم او را مجبور کنیم به بالاتر از وسعش. مسئله بعدی در واقع یک توصیه اخلاقی است، لا تزار والدتون به ولدها، نباید زن به فرزندش ضرر برسانه. که ببینید زن الان مطلقه هست، میخواد انتقام از شوهر بگیره، اما انتقام از شوهر را چطور میاد میگیره؟ با ضرر زدن به فرزند. فرزند را شیر نمیده تا فرزند از بین بره، خدای نکرده. از این مسائل متاسفانه در جامعه اتفاق میفته، زن و مرد از هم جدا میشن، دو تا بچه یک بچه ممونه، بعدی بچه را به جوری جمع‌آوری میکنن، یک بار پیش اون یکی میفته، یک بار پیش اون یکی میفته، یک بار مادر داماد شوهر جمعش میکنه، یک بار داماد مادر خانم، هیچی نتیجه اونام که مسنن حوصله ندارن، بچه از بین میره. لا تزار، نباید مادری به فرزند خودش ضرر بزنه به خاطر اینکه میخواد مثلا فرض کنیم به شوهر ضرر بزنه. ولا مولود له به ولدهی، ما لا تزاره رو گفتیم معلوم میخوانیم به صیغه معلوم، اگرچه به صیغه مجهول هم بعضی ها معنا کردن در واقع، و باز اونجا اگر به صیغه مجهول بخوانیم هم معناش فرق میکنه و هم ترجمهش. اما شوهر باید توجه داشته باشه، وظیفه شوهر است وقتی که زن آمد تو میدان گفت بچه رو من به مدت 2 سال شیر میدم، نباید شوهر باز به زنش ضرر بزنه، نباید این شوهر انتقام از زنش رو بیاد با بچهش بگیره، در نتیجه به بچه ضرر میزنه، بیاد بچه رو از مادر جدا کنه که میخواد انتقام از مادر بگیره. نه، لا تزار به والدتون به ولده ها، ولا مولود له یعنی پدر به ولدهی، او هم حق نداره. خب اگر یه موقع اتفاق افتاد، مسئله بعدی، اگر یه موقع اتفاق افتاد این پدر و مادر از هم جدا شدن، مادر به مدت 2 سال قبول کرده که بچه رو شیر بده، اما اتفاق افتاد که پدر یعنی همون شوهر یعنی همون مطلق مرد، آیا خرجی این زن دیگه از بین میره؟ نه، خرجی این زن بازم واجبه، بر عهده کیه؟ بر عهده کسانی است که وارث این شوهر بودن. وارث این شوهر کیه دوستان عزیز؟ وارث شوهر میتونه پدر باشه، میتونه جد باشه، میتونه مادر باشه، اینا همه وارثن. اگر طبقه اول نبود، اگر طبقه اول نبود برادران میتونن باشن، حتی اگر طبقه دوم نبود عموها میتونن باشن، تازه بالاتر از اینا یک نکته اینجا وجود داره. بفرمایید که اولین وارث از این آقای شوهر کیه؟ خود بچه، در واقع خود بچه. ما از اموالی که از مورث یعنی پدر مونده و به این بچه رسیده، حاکم شهر میتونه از اموال برداره به مادر بده تا مادر بچه را شیر بده. لذا دوستان عزیز اینجا علل وارث، علل وارث فرق نمیکنه، پدر باشه، جد باشه، طبقه اول باشه، طبقه دوم باشه و یا از همه بالاتر خود بچه باشه، در واقع تمام اینا رو شامل میشه به علل وارث مثل ظالم. نه اینجا چیزی نیست که اضافه بر مال وارثه بیم بگیم، اولا که بچه که هست مال به غیر از اون نمیرسه، فقط توجه داشته باشید پدر و مادر با این بچه شریک میشن، برادران و عموها شریک نمیشن چون اونا طبقه دوم و سوم حساب میشن، ارث در طبقه اوله، تمام مال به فرزند میرسه، درست شد؟ در بعضی از صورت ها داره که پدر و مادر هم با فرزند شریک میشن، با فرزند شریک میشن که ما داریم دیگه، اینا در هم ردیف جمع میشن. خب فَإِنْ اَرَادَ فِسَالًا اَنْ تَرَازٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. حالا دوستان عزیز اگر زن و مرد میخوان از هم جدا بشن، اِنْ اَرَادَ فِسَالًا یعنی جدا بشن، زن و مرد از هم جدا میشن، بچه هم نمیتونه، زن شیر نمیده، میگه من میخوام برم به شهرستان دیگه، خودم کارمندم، توانایی اداره این کار رو من چی؟ ندارم، میخواد جدا بشه، در اینجا اشکال نداره، فلا جناح علیه ما، عیبی نداره. این حالا که اینا با مشورت و با شور از هم جدا شدن و گناهی بر اونها نیست، علل قاعده این بچه رو باید کسی بزرگ کنه دیگه، خب زمینه فراهم میشه برای اینکه برن از یک دایی دیگری کمک بگیرن. و این ارد تو من تستر و او اولادکم فلا جناح علیکو، با مشاوره، با ترازی، با راحتی، با حسن نیت از هم جدا شدید، اما این مسئله باعث نمیشه که بچه رو دیگه ول کنید که بچه بمیره، نه، برای بچه تون یک دایه ای از بیرون بگیرید تا بچه رو شیر بده. خیلی خوب تتمه آیه شریفه فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، وقتی که تسلیم کنید اون چرا که اعطا کردید بالمعروف، و اتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، که اشاراتی داشتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 234 رو میخوانیم، والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. دوستان عزیز در ذیل آیات شریفه میشه دامنه سخن را گسترده تر کرد، صحبت کرد، ولی من فکر میکنم دیگه چون محیط بحث ما یک بحث طلبگی است، در واقع ما به اون اس و اساس مطلب در باید کفایت کنیم، توضیحات اضافی را واگذار میکنیم به خود دوستان که از تفسیرهایی که وجود داره و به فارسی عربی نوشته شده انشالله بهره‌مند بشن. خب به همون سبک سابق اول واژگان این آیه شریفه را توضیح بدیم. ببینید دوستان عزیز، یتوفونه از ماده وفای، وفا توجه داشته باشید در ثلاثی مجرد استعمال شده، در باب افعال هم استعمال شده، در باب تفعیل هم استعمال شده، در باب تفعل هم استعمال شده، یعنی وفا داریم، اوفا داریم، وفا داریم، توفا هم داریم، و اتفاقا بیشتر اینا در قرآن هم استعمال شده، اوفو بالعقود هم داریم. شما به کتابای لغت اگر مراجعه کنید نوشتن وفا بالعقد و اوفا بالعقد به معنای یک معنای، پس ثلاثی مجرد و باب افعال به یک معنای میگیم وفا بالعقد یعنی عقد رو وفا کرد، اوفا بالعقد یعنی عقد رو وفا کرد، و این بایی که بر سر مفعول بهش در میاد بای تعدیه نیست، اشتباه نکنید، وفا خودش متعدی به نفسیه، اوفا خودش متعدی به نفسیه، این با بای الساقه که به قول سیبوی میاد برای اینکه برساند که باید فاعل وفا خودش کار رو انجام بده، اوفو بالعقود به دیگران واگذار نکنه، یعنی بین فعل و بین مفعول الساق وجود داشته باشه. وقتی میگیم مثلا امسکت و بزیگه یعنی من زید رو چسبیدم از نزدیک، اوفو بالعقود خودتون متکفل عمل با عقدهاتون باشه، نکنه از عقدها جوری گریزان باشید که منجر بشه به از بین رفتن هم. وفا همینه در واقع، وفا که با به تفعیله به معنای وفا کردن به عقده، وفا بالعقد، اوفا بالعقد، وفا بالعقد به یک معنای. پس باب افعال و باب تفعیل مبالغه رو میرسونه دوستان عزیز، مبالغه رو میرسونه. شاید یکی از مهمترین آیاتی که ما در فقه سریان داره و در خیلی از ابواب فقه استعمال میشه و به کار گرفته میشه، اوفو بالعقوده. اگر یک کسی بیاد از اول فقه تا آخر فقه فروعی را که فقها به اوفو بالعقود تمسک کردن جمع آوری کنه، خودش یک کتاب دوستان است. این آیه شریفه اوفو بالعقود توجه داشته باشید. خب از علتی اصل معنای وفا به معنی گرفتن، وفا بالعقد یعنی عقد را واقعا گرفت، عمل کرد بهش، وفا کرد بهش. در واقع اخذ درست حسابی رو میگن وفا. یتوفونه هم از همین بابه، توفی یعنی گرفتن چیزی به طور کامل. قابض الارواح عزرائیل علیه السلام که جان انسانها رو به طور کامل میگیره، اونجا تعبیری به یتوفا میگن، من یتوفا کن به نهار. کیه که شما را توفی میکند؟ یعنی کیه که جان شما را به طور کامل در روز میگیره، در شب میگیره؟ یتوفاکم هو الذی یتوفاکم بالنهار. پس اصل توفی به معنی گرفتن چیزی به طور کامل است و از همین جهت وفای به عهد را میگن وفا. به هر عهدی که انسان عمل کنه و او را به طور کامل بگیره جوانبش را میگن وفا. حالا مردانی که یتوفونه میمیرن، این مردان زنانی رو میگذارن و یذرونه، وذر یذرو، توجه داشته باشید، وذر یذرو مثال واویست به معنی ترک یترکو. لغت ترک یترکو وذر یذرو و ودع یدعو، اینا به یک معنی در قرآن هم آمده، ودعک ما ودعک ربک و ما ودعک. اما در مورد ما ودعک یک قرائت هم هست، ما ودعک، که اتفاقا بعضی از لغویین آمدن ادعا کردن که ماده ودعه مازیش در ادبیات عرب استعمال نشده، فقط مضارعش استعمال شده. و بزرگانی که استعمالات قرآن را شاهد برای لغت میشمارن میگن خود قرائت قرآن ادل و دلیل بر این است که ودع در لغت عرب وجود داره. و اگر به مصباح المنیر فیومی مراجعه کنید میگه آقا در روایت هم وجود داره و روایت و قرائت آیه شریفه بزرگترین دلیل بر این است که ماضی در کلام عرب وجود داره. پس ودع، وذره و ترکه، اینا به یک معناه. اما دوستان عزیز وذره توجه داشته باشید با ترکه با هم فرق میکنه. ترک کرد یعنی رها کرد، میگیم فلانی این خانه رو ترک کرد، این شهر رو ترک کرد، این محل رو ترک کرد، میره دیگه، میره توی محل دیگه ساکن میشه. اصلا گاهی ممکنه از اون محل بدش بیاد، از اون شهر بدش بیاد، هیچ توجهی به اونجایی که قبلا بوده نداره. اما ماده وذره اینطوری نیست، ماده وذره در جایی است که آدم چیزی رو رها میکنه و همش دلنگران اویه. مثل اینه که آدم از اینجا میره بچه خودش رو در تهران میگذاره مثلا فهم میکنم تو دانشگاه، بعد همش وقتی میاد با خودش فکر میکنه این بچه چیکار خواهد شد، درسش رو خواهد خوند، نخواهد خوند. اینجا رو میگن وذره. آدمی که میمیره و زن و فرزندش رو میگذاره که انه یک مقدار دلنگران اونها هست، یذرون، لذا قرآن اینجا تعبیر به یذرون داره. وذره یذرون متعدی هم هست، ازواج ها. ازواج جمع زوجه. دوستان عزیز قبلا هم شاید اشاره کرده باشیم، زوج و زوجه، زوجه فقط زن رو میگن، اما زوج هم زن رو میگن هم مرد. و اتفاقا استعمالات قرآن اینه که برای زن کلمه زوج رو استعمال کرده، یا آدم استون انت و زوجو که زوجتو که نداریم زوجو که مخواد برسونه که اینا قرین یک دیگر هم. این دو زن و مرد قرین یک دیگر هم. از ماده زوجه یعنی کنار هم میان. یه طرف خب ازواجن زوج و زوجه معلومه، فعلش هم میشه زوجه که اتفاقا زوجه در قرآن استعمال شده و دو مفعولی هم هست، زوجنا کها دو مفعولی، و گفتیم لغت زوجه و لغت انکحه و لغت متعه هر سه تا هم دو مفعولیه و هم به یک معنا میان. هر سه هم در قرآن آمده، متعوهن زوجنا کها و فنکحوهن. یتربسن، یتربسن باب تفقله، مازیش میشه تربسه یتربسو. تربس از ماده ربس و ربس به معنی انتظار، تربسه یتربسو یعنی انتظر ینتظر. یتربسن به انفسهن، باید توجه داشته باشید تربسه متعدیه، ولذا او انفسهن میشه مفعولون بهش، میشه مفعولون بهش، و بایی که بر سر به انفسهن در آمده میشه بایی زائده، برای تأکید میاد. البته برخی از نحویین یک احتمالی دادن که اینجا مفعول یتربسن محذوف باشه و این به انفسهن تأکید باشه. بعد بازی سوال پیش آمده که آیا بر سر مؤکد بادر میاد یا بادر نمیاد، اون چون قول معتبری نیست لذا توجیهات فراوانی هم به دنبالش هست که اثری خیلی نداره. انما الکلام در این است که اربعت اشهرین منصوب به چیه؟ یتربسن به انفسهن اربعت اشهرین، این اربعت اشهرین زمانه، توجه داشته باشید اعداد بر اساس مضاف الیهشون مشخص میشه که چی هم. اگر به ظرف مکان اضافه بشن میشن ظرف مکان، مفعول فی مکانی. اگر به ظرف زمان اضافه بشن میشن مفعول فی زمانی. اگر به اسم ذاتی اضافه بشن میشن مفعول به درست حسابی. ضربت اربعت رجال، این میشه مفعول فی درست حسابی. اما اربعت اشهر یعنی به مدت 4 ماه. اربعه عدد تمیزش اشهره، جمع شهر یعنی ماه، شهور و شهر هر دو جمع شهره به معنای ماه، شهور و اشهر، اربعت اشهر. و ماه رو میگن ماه یعنی 30 روز رو میگن 30 روز، چون بعد از اون که مدتی میگذره ماه آشکار میشه، ماه آشکار میشه. فمن شهد منکم الشهر فلیصم، هر کسی که در این ماه حاضره، شهر به معنی آشکار شدن، ظاهر شدن، چون با ماه آشکار میشه. لذا در روایات هم داریم در بحث محارب، محارب کیه؟ من شهر سیفه، کسی که شمشیرش از غلاف بیاره بیرون و ظاهر کنه. من شهر سیفه، یا در تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه من سل سیفه، من سل سیفه للبحر، یا من شهر سیفهو قتلبی، با همون شمشیر کشته میشه از بین داره. و عشرا فعضا بلغنه، بلغنه را قبلا اشاره کردیم، گفتیم بلغنه هم به معنی نزدیک میاد، نزدیک تمام شدن، او آخری که دیگه ما داره تمام میشه، را به پایان میرسه میگیم بلغه. اما یه وقت هم به معنی خود تمام شدن، اینجا به معنی خود تمام شدن. فعضا بلغنه اجلهنه، مدت این در واقع عده‌ای که باید نگه دارن تمام تمام شد. فلا جناح علیکم فیما فعلن، فعلن در قرآن استعمال شده، و فعلت فعلتک التی فعلت، فرعون به موسی گفت او کاری که انجام دادی او کار یادت هست، و فعلت فعلتک التی فعلت، انجام دادی او کار مخصوص خودت را که انجام دادی. فعل یعنی انجام دادن، متعدی هم هست، فاعل از این ماده، مفعول از این ماده، این کلماتی که دیگه زیاد میخوانیم در واقع. فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف و الله به ما تعملونه خبیر. خبیر از ماده خبره میاد، یعنی دانا. در قرآن هم آمده، مکرر آمده، در روایات آمده، در مثل عرب که در کلام حضرت امیر هست، علی الخبیر سقط، بر آدم دانا وارد شدی. بله، لا ینبئ که مثل خبیر، تو خود قرآن هست. جمعش میاد خبرا، یعنی افراد خبره. خبره و خبره یعنی افرادی که کار آمدن در کارشون، تخصص دارن. بله؟ بله بله، هر دو یک معنی دارن، هم به زم هم به کسر، یعنی آدم خبیر و دانا. آره بله، اشکال نداره دیگه، خبرگان خبرگان، یکی فارسی شده البته. بعد در سیاست من شریف باست شما که این خبیر و خبره از همون ماده خبره هست در واقع، که کسی هم که خبر میاره، خبر هم میگن در واقع، خبر به همین ماده است. خبیر یعنی تنهو کسی که از همه خبرها واقفه، چون همه خبرها را واقفه میشه خبیر، میشه خبیر، یعنی خبرها را واقفه. فعلش میشه اخبره، فعلش میشه خبره. آره، باب افعال و تفعیلش در واقع که در قرآن اخبره آمده به معنی حدثه، به معنی انبعه، هر سه تا به یک معنی هست. والله به ما تعملونه خبیر. خب این مفرداتشه دوستان. از نظر ترکیبی دوستان عزیز توجه داشته باشید، در این آیه شریف نوع مفسران گفتن آقا والذین یتوفون منکم، میشه شوهران، آن کسانی که، یعنی شوهرانی که میمیرن از شما، و یذرون ازواجن، و میگذارن زنانی را. درسته؟ الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن، و میگذارن ازواجی را. خب اینا چیکار کنن؟ اینا در واقع یتربسنه. خب این یتربسنه الان ضمیر مؤنثه، خبری که برای الذین یتوفون آمده مؤنث آمده، پس معلوم میشه یتربسنه خبر خود الذین یتوفون نیست، یعنی مردان که نباید صبر کنن. ضمیر ازواج یتربسنه رو برگردوندن بون ازواجن، الذین، مردانی که میمیرن و زنانی را به جا میگذارن باید انتظار بکشن زنانشون. توجه فهمیدین؟ بعضی هم آمدن برای راحتی کار یک ازواجی را قبل از الذین در تقدیر گرفتن، به او قرینه ازواجن بعدی، و ازواج الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، زنان مردانی که میمیرن از شما، درست؟ در و اون مردان میگذارن زنانی را. چه احتمالی هست داریم؟ خب یتربسن به انفسهن اربعت اشهرن و اشرا، اون اشهر تمیز برای اربعت هست، و اشرا تمیز اشرا محذوفه. در قرآن هر جا اشرا آمده بدانید که در واقع توجه داشته باشید مذکره، و مذکر در 10 و 11 باید با معدود مطابق باشه، از 3 تا 10 بین عدد و معدود چیه دوستان؟ مخالفت هست، یعنی عدد با معدودش از نظر مذکر و مؤنث مخالفت میکنه، در حالی که معدودم باید جمع باشه، در حالی که بهترم هست که جمع قله باشه، مثل همین آیه شریفه. الان بین اربعه و بین اشهر از نظر مذکر و مؤنث مخالفه، اربعه مؤنثه، اشهر جمع شهر مذکره، تمیزم در اینجا جمع قله آمده، اشهر جمع شهر. البته در آیه ثلاثه قرو جمع کسرت آمده بود که اونجا باز عرض کردیم توجیهش. مرحوم آیت الله دکتر صادقی، همینجا یک نکته اشاره کنیم، در واقع ایشون هم یک یادی بکنیم، در ذیل همین آیه شریفه و در ذیل آیه شریفه و المطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه قرو، در تفسیر الفرقان ایشون میگه نیایند مدرسه کوفه و مدرسه بصره نحو را بر قرآن تحمیل کنند، خصوصا نحو بصره، ببخشید نحو کوفه، که کوفی ها چون موالی و غیر عرب ها در کوفه زیاد بودن، عربی اونها عربی اصیل نیست، ولی بصری ها مهاجر نبوده اونجا، لذا عربیشون بصیره. سیبوی در بصره بوده، خلیل ابن احمد فراهیدی در بصره بوده. ببینید در واقع این قواعد نحو را چرا میم بر اساس ادبیات بصره و کوفه تدوین میکنیم، بعد میم قرآن را به دنبالش میکشیم، میگیم آقا این آیه را توجیه کنیم، این آیه را توجیه کنیم. ایشون میگه نه، بیان قواعد نحوی را از قرآن استخراج کنیم، بعد اون چه که در محاورات عرب واقع میشه بگید تفریه. و این یک بحث مهم نیست در علم نحو، مطرح در تاریخ علم نحو دوستان دید که آیا آیات قرآن به روایات میتونه مصدر برای نحو باشه یا نمیتونه، یا فقط مصدر نحو محاورات عربه. این بحث مهم نیست در جای خودش. آقای دکتر صادقی میگه الثلاثه قروء، ما به دست میاریم که تمیز این حرفی که علمای علم نحو گفتن که تمیز 3 تا 10 باید حتما جمع قله باشه، نه خیر، چیزی نیست، میتونه غیر جمع قله هم چی باشه، شاهدش خود قرآن. پس اشهر جمع قله، حالا اشرن در اونجا فرمودن که تمیزش از این که مذکر آمده معلوم میشه در اینجا مطابقت میکنه، لذا فرمودن و عشرا، یعنی و عشرا لیالی، و عشرا لیالی جمع لیل، یعنی 10 شب که روزش هم شامل میشه، 4 ماه و 10 شب. یا و عشرا یعنی و عشرا ایام، جمع یوم، که اگر یوم هم باشه باز شبها رو حتما چی؟ شامل میشه. ولی نوعا تمیز قرآن ایامه، وقتی که ایام میاد شب را هم شامل میشه، مگر اینکه قرینه قطعی داشته باشیم که مراد از روز فقط روزه. ببینید در مثل ذکرهم به ایام الله عدد نیست، لذا اونجا فقط مراد روزه، اما در جایی که عدد میاد میگه آقا 3 روز، توجه فرمودید، نوعا شب را هم شامل میشه، یعنی 3 شبانه روز، مگر در جایی که قرینه محکمی داشته باشیم که اونجا مراد مثلا شبها نیست، لذا فرمودن و عشرا فا اذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف و الله به ما تعملون بصیر. خب مطالب حکمی که از این آیه شریفه استفاده میشه، من فکر میکنم که دیگه شما خسته شدید، ساعت چنده؟ خیلی خب، پس دیگه کافیه دیگه، باز درباره مفاد و مراد آیه شریفه انشاءالله در جلسه بعد صحبت میکنیم. و سلام.